This is the smell of a warm 3-day-old egg salad sandwich in a Wimpy trash bag.
Wimpy, Wimpy, Wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag with new Fabuloso lemon scent.
Hefty, hefty, hefty!
Smell the difference? When life gives you stinky, get Hefty Ultra Strong with new Fabuloso lemon scent. It smells like clean, freshly picked lemons. So no matter what's inside your trash, you can stop the stink and smell the lemon.
سلام، من حسین رضوی هستم و این دومین اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون افسانه ها و اسطوره های سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنم هست بعضی داستان ها رو برای اولین بار بشنوید. این اپیزود همینطور آخرین قسمت در مورد اساطیر خلقت در یونان هست. برای درک بهتر داستان این قسمت شنیدن اپیزود اول خیلی میتونه کمک کنه. پس اگر اون رو نشنیدید پیشنهاد میکنم از اپیزود اول شروع کنید. ولی قبل از اینکه وارد داستان بشیم دوست داشتم یه نکته رو بگم. وقتی دارید داستان رو میشنوید توجه کنید ببینید کدوم قسمتش واسه‌تون آشناست. یعنی ببینید کجا تم و مضمونی میشنوید که ممکنه توی داستان‌های دیگه‌ای بهشون برخورده باشید. حالا آخر اپیزود بیشتر در مورد این مسئله صحبت میکنیم. اما الان یه راست میریم سراغ اصل داستان. سالها توی دنیای خدایان در حال گذره. زمانی رو میگذرونیم که بعد از جنگ با تایتان ها همه چیز آروم گرفته. دیگه نه کسی به فکر شورش و قیامه و نه پسری هست تا پدرش رو تبعید کنه. اوایل خدایان اولمپ احساس میکردن به این آرامش نیاز دارن، ولی روزی شد که چشم باز کردن و دیدن دوربرشون هیچ خبری نیست. دارن توی یک دنیای خالی خدایی میکنن. اصلا کسی نیست که برش خدایی کنه. خیلی ساده باید گفت وقتی خدای کسی نباشی خدا نیستی. برای برطرف کردن این وضع اولمپی ها تصمیم گرفتن موجودات زنده رو خلق کنن. حیوانات و حشرات و غیره. هر کدوم یه تیکه گل از روی زمین برداشت و موجودی رو ساخت. البته این موجودات با اینکه زنده بودن ولی خصلت و ماهیتی نداشتن و این زئوس خدای خدایان بود که باید به هر کدوم قدرت خاص خودش رو میداد. زئوس یه نگاهی به این موجودات کرد، دید انگار بیکاری این سالها خیلی به خدایان اولمپ فشار آورده. میلیون ها میلیون گونه از موجودات مختلف روی زمین منتظرن تا زئوس تکلیفشون رو مشخص کنه. زئوس رو به خواهران و برادرانش کرد و گفت ببینید، من میخوام باهاتون رو راست باشم. من حوصله این که خودم یکی یکی این موجودات رو براتون دسته بندی کنم ندارم، ولی دو نفر رو میشناسم که از پس این کار برمیان. این کارا روز بعد دو برادر جلوی زئوس حاضر شده. این دو برادر دوقلو از تایتان هایی بودن که به خاطر کمک هاشون بعد از جنگ مورد لطف زئوس قرار گرفتن و وارد حلقه خدایان اولمپ شدن. اسمشون پرومته و اپیمته. این دوتا از نظر شکل و ظاهر کاملا شبیه به هم بودن، اما همونطور که قبلا گفتیم پرومته خدای پیشبینی و آینده نگری بود، ولی اپیمته درست نقطه مقابل برادرش، یعنی خدای پسندیشی و کوتاه فکری بود. زئوس با یه لبخندی رو به این برادران کرد و گفت پسر عموهای عزیز، یه مأموریتی واسه‌تون دارم. بعد همونطور که داشت به ریش سفیدش دست میکشید با لبخند رو به پرومته گفت حتما دیدید که به لطف برادران و خواهرانم جریان زندگی دوباره روی زمین به وجود اومده. اما هنوز نقش این موجودات مشخص نیست و برای همینم من میخوام وظیفه سنگین تقسیم قدرت بین این موجودات رو به شما بسپارم. شما خودتون خدایید و میدونید باید چی کار کنید. به هر موجودی که میخواید هر قدرت و استعدادی که صلاح میدونید بدید. اما فقط حواستون باشه تعادل طبیعت و زمین به هم نخوره. راستی فقط تا آخر امروز رو هم وقت دارید. پرومت که سعی میکرد چشمک زدن زئوس رو نادیده بگیره سری تکون داد و از قصر زئوس خارج شد. توی راه برگشت از کوه اولمپ و توی جنگل های اطراف اپیمته داشت جلوتر میرفت تا خودش رو برای ماموریت آماده کنه. یه دفعه متوجه شد که پرومته کنارش نیست. روشو که برگردون دید پرومته سرشو پایین گرفته بود داره فکر میکنه. چند قدمی که جلو افتاده بود و برگشت و گفت پس چرا راه نمیفتی پرومته؟ مگه زئوس نگفته بود فقط تا آخر امروز وقت دارید؟ پرومته سرشو بالا گرفت و با اخمهای در هم رفته رو به برادرش گفت اپیمته من بهت اعتماد دارم. هرچند شاید مثل من آینده نگر نباشی. اما فکر میکنم تنهایی از پس این ماموریت بر بیای. اپیمته که هم تعجب کرده بود و هم از اعتماد برادرش خوشحال شده بود گفت پس تو چی کار میکنی؟ من؟ وقتی کارت تموم شد بیا کنار رودخونه مقدس پشت کوه اولمپ تا بهت بگم. و با این حرف پرومته روشو برگردون. و مسیر رو برخلاف جهت برگشت. اون روز گذشت و اپیمته یکی یکی بین موجودات توانایی هاشون رو تقسیم کرد. به بعضی قدرت پرواز داد، به بعضی قدرت شنا. توی بعضی از این موجودات حس شنوایی رو قوی کرد و توی بعضی حس بویایی. ولی همه چیز طبق خواسته زئوس در تعادل و هارمونی بود. وقتی کارش با مخلوقات خدایان تموم شد راه افتاد به سمت برادرش. پرومته کارش کنار رودخونه تموم شده بود. ظاهرا توی زمانی که اپیمته مشغول انجام ماموریتش بوده پرومته برای خودش موجود جدیدی خلق کرده بود. اپیمته که فکر میکرد امروز تعجبش تمومی نخواهد داشت پرسید این دیگه چیه؟ پرومته حالا با یه لبخند رضایت روی لبش گفت این موجود اسمش انسانه. دو پا و دو دست داره مثل خدایان. چشم و گوش و دماغش رو هم مثل خدایان ساختن. بدنش از خاکی ساخته شده که از بدن گایا مادر زمین گرفته شده. مخلوط شده با آبی که سرچشمش از کوه اولمپه. این انسان من تصویر زنده خدایان روی زمینه. حالا بده ببینم تمونده این قدرت ها چی مونده برای این انسان؟ اپیمته با همون چشمایی گرد شده رو به پرومته برگشت. قدرت؟ یه قدرتی نمونده. هر استعداد و توانایی بود رو من بین همون موجوداتی که خدایان خلق کرده بودن تقسیم کردم. پرومته سرشو پایین انداخت. نمیتونم بگم انتظارشو نداشتم. اما نمیشم این انسان رو بدون قدرت توی طبیعت ولش کنم. مطمئنن همون روز اول بقیه حیوانات منقرضش میکنن و همه تلاشهای من برای هیچی بوده. پرومته سرش رو بالا آورد و این بار با صدای محکمتری گفت برو به کوه اولمپ و آتنا رو با خودت بیار اینجا. اونه که میدونه باید چی کار کنی. آتنا دختر زئوس که علاوه بر این که الهه رزم بود از خدایان عقل و خرد هم بود و میشه گفت توی پانتئون خدایان یونان مهمترین نقش چه در زندگی خدایان و چه انسانها رو داشت. وقتی آتنا به کنار رودخونه رسید پرومته هنوز داشت مخلوق خودش رو تحسین میکرد و روی آخرین جزئیات ظاهریش کار میکرد. آتنا گفت شنیدم این دفعه هم به حرف زئوس گوش ندادی و کار خودتو کردی. حالا چجور موجودی هست این انسانتون؟ و پرومته شروع کرد به توصیف انسان. از خصوصیت‌ها و ویژگی‌هاش گفت. از اینکه میتونه مثل خدایان روی دو پا بایسته و سرش رو به آسمون بالا ببره تا خدایان رو بین ستاره ها ببینه. از آرزوها و ترسهاش برای انسان گفت. وقتی که حرفای پرومت تموم شد، آتنا با نگاه ناامیدانه رو بهش کرد و گفت: اما پرومت، تو که خودت قدرت پیشبینی داری، میدونی چه بلایی سر تو و این انسان هات میاد. پرومت با مشتای گره کرده گفت: میدونم، میدونم. اما منم برنامه خودم رو دارم برای این دنیایی که زئوس خلق کرده. نوبت من یا حالاست یا هیچ وقت. آتنا کنار پرومته موند تا به انسان بزرگترین قدرت خودش رو هدیه بده. این دو خدا به انسان قدرت منطق دادن و قدرت کلام. بهش خوش خدایان رو هدیه دادن و یادش دادن چطور بیسته و بجنگه و تسخیر کنه. زئوس دکمه شروع جریان حیات رو فشار داد. اگرچه چندین سال طول کشید تا بفهمه پرومته چه موجودی رو وارد چرخه طبیعت کرده. زئوس وقتی دید این انسان داره عملاً به بقیه موجودات حکمرانی میکنه، آب و غذاش رو بدون هیچ زحمتی از طبیعتی که خدایان آفریده بودن تأمین میکنه و خودش طعمه هیچ موجودی نمیشه، با عصبانیت از پرومته توضیح خواست. پرومته گفت: زئوس بزرگ، درسته که انسان ها بین حیوانات برتری دارن، ولی من میخوام بهشون راه و رسم نذر و قربانی رو یاد بدم تا خدایان رو فراموش نکنه و شکرگزارشون باشه، تا شکارشون رو با خدایان شریک بشن. بهشون یاد میدم تا معابدی بسازن برای بزرگداشت ساکنان اولمپ. زئوس که حالا آروم تر شده بود پرسید: با اون وقت دقیقا چطور قرار نذرشون رو به اولمپ ادا کنن؟ پرومته با روی باز گفت: معلومه، با آتیش. انسان نیمی از غذاش رو میسوزونه و خدایان اولمپ از دود این آتیش، از قربانی هایی که براشون نذر شده، باخبر میشه. زئوس گفت: خوبه، من فردا رو روز آتش اعلام میکنم. با برادران و خواهرانم از اولمپ پایین میایم و آتش رو به انسان هدیه میدیم. پرومته هم جواب داد: عالیه، منم به عنوان نماینده انسان‌ها اولین قربانی رو تقدیم خدایان می‌کنم. زئوس بعد از چند لحظه فکر کردن با شک و تردید گفت: اما باید مشخص بشه انسان‌ها کدوم نصف از شکارشون رو به خدایان میدن. پرومته، فردا قربانی رو توی دو ظرف پیش من بیار تا بینشون انتخاب کنم. پرومته با زیرکی جواب داد: بله حتماً، فقط باید ترتیبی بدیم که همیشه همون نیمه از شکار به خدایان برسه. زئوس گفت: بسیار خوب، هر تصمیمی که فردا طی روز آتش گرفته بشه و هر اتفاقی بیفته نهاییه و هیچ کس نمیتونه تغییرش بده. پرومته گفت: حتی خودتو؟ و زئوس با اطمینان جواب داد: حتی خود من. وقتی پرومته داشت از قصر خارج میشد، این بار اون بود که لبخند به لب داشت. یه لبخند موذیانه. روز بعد خدایان بین انسان ها اومدن تا همونطور که قرار بود آتش رو به انسان بدن و از طرف دیگه انسان ها بدونن چه کسانی این نعمت ها رو براشون فراهم کردن. شاید یه جورایی مثل جلسه های معارفه ترم اول دانشگاه. پرومته گاومیشی رو به عنوان قربانی کشته بود، اما برای اینکه قسمت‌های خوبش به انسان‌ها برسه، گوشت و دل و جگر گاو رو توی یک ظرف گذاشت و پیچیدشون توی معده بدبو و بدشکل گاو و توی ظرف دیگه استخون‌ها و دم و بقیه قسمت‌های به درد نخور رو گذاشت و روش رو با یک لایه چربی خوش آب و رنگ پوشون. وقت انتخاب سهم که رسید، زئوس فریب ظاهر چرب و نرم ظرف دومو خورد و دستور داد تا توی مراسم شکرگزاری به عنوان نذری سوزونده بشه. جشن روز آتش با با حضور انسان‌ها ادامه پیدا کرد و خدایان به بالای کوه المپ برگشتند. پرومته خوشحال بود از اینکه نه تنها تونسته بود غذای خوبی به انسان‌ها بده، بلکه وسیله پیشرفت بزرگی مثل آتش رو از المپ به روی زمین بیاره. ما حتی همین امروز هم آتش رو مهمترین عامل پیشرفت انسان میدونیم، در گذر از دوره قارنشینی به مهاجرت و ساختن شهرها. پس دیگه باید متوجه اهمیت پرومته برای انسان‌ها بشیم. انسان‌ها سهم خدایان از شکارشون رو داخل آتش انداختن و حالا خوشحال از اینکه میتونستن برای اولین بار غذاشون رو بپزن، با رقص و پایکوبی بیشتری به جشن ادامه دادن. اما وقتی که دود نزدی به مشام زئوس رسید، فهمید که پرومته چطور گولش زده. جسارت به خدای خدایان، اونم از طرف یه مش مخلوقی که معلوم نبود چطور یه دفعه سر از دنیایی که ساخته بود در آورده بودن، امکان نداشت. با خشم زئوس آسمان‌ها به غرش در اومد. به اراده خدای آسمان و صاعقه چنان بادی شروع به وزیدن کرد که همه آتش‌هایی که انسان‌ها از خدایان هدیه گرفته بودند خاموش شد. جشن و مراسم قربانی نیمه کاره بود و انسان‌ها به غارها پناه بردند تا از خشم زئوس در امان باشند. پرومته اما در راه کارگاه هفاستوس، آهنگر خدایان و خدای آتش بود. روز آتش هنوز تموم نشده بود و پرومته میدونست که هنوز میتونه انسانها رو نجات بده. پرومته آتش رو این بار از کوره هفاستوس دزدید، داخل یک ساقه گیاه رازیانه مخفی کرد و دوباره برای انسان روی زمین آورد. چند وقتی باید میگذشت تا انسانها یاد میگرفتن چطور از آتش استفاده کنن، چطور باهاش خونه بسازن، غذا بپزن و اسلحه بسازن تا بقیه حیوانات رو شکار کنن. چند وقتی که تونستن دور از چشم زئوس از هدیه پرومته منفعت ببرن. اما بالاخره یک شب که زئوس داشت توی راهروهای قصرش قدم میزد، از دور نقاط روشنی رو روی زمین دید. به خودش گفت امکان نداره، من که آتش رو گرفتم ازشون. و وقتی که متوجه شد چه اتفاقی افتاده و فهمید چطور دوباره از خدایی که پایین تر از خودش میدونست رو دست خورده، خشم همه ی وجودش رو گرفت. گفته میشه که زئوس توی دوران حکومتش هیچ وقت اونقدر عصبانی نشده. هیچ وقت. نه قبلش و نه بعدش. احتمالا الان فکر میکنید میشه حد زد زئوس قراره چه بلایی سر پرومته بیاره، که قراره مثل بقیه تایتان ها بندازتش توی جهنم تارتاروس یا برایشان بخورتش. ولی باید بگم که کاملا در اشتباهید. سرنوشت پرومته چیز دیگه ای بود. پرومته جلوی زئوس حاضر شد و قبل از اینکه زئوس بتونه چیزی بگه گفت: کار من بود. من بودم که آتش رو از کارگاه هفاستوس دزدیدم و به انسان ها برگردوندم. زئوس همونطور که از خشم میلرزید گفت: فکر نکردی که میتونم دوباره آتیششون رو خاموش کنم؟ پرومته با طعنه گفت: آره، اما احتمالاً یادته که گفتی هر اتفاقی توی روز آتش بیفته نهاییه و حتی خودت هم نمیتونی تغییرش بدی. بالاخره کی میتونه زیر حرفش بزنه و اسم خودش رو بذاره فرمان روای خدایان؟ زئوس با ضربه مشتش یکی از ستونهای قصر رو از جا کند و فریاد زد: پس بذار این رو هم بگم. بعد رو کرد به بقیه خدایان که با ترس شاهد این منظره بودن. پرومته با زنجیرهای ابدی هفاستوس به قله کوهی بسته میشه و شما دیگه هیچ کدوم اسمشو نخواهید شنید. از خشم خدای خدایان باید به کی پناه برد؟ پرومته باید آرزو میکرد که زنجیر شدن به قله یک کوه آخرین عذابش باشه. اما زئوس خواب دیگه ای براش دیده بود. صبح اولین روز تبعید پرومته صدای بالهاش رو شنید. عقاب بزرگی که از طرف زئوس مسئول تنبیه خدای هیلگر به خاطر گناهانش شده بود. عقاب روی زانوهای پرونته نشست و با نوک تیزش آروم آروم شروع کرد به پاره کردن شکمش. دل و جگرش رو در آورد و همونجا جلوی چشم خودش خورد و بعد انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده پرواز کرد و رفت. اما خدایان که نمی میرن، از بخت بد پرومته زخمهای خدایان شفا پیدا میکنه و اندامهای پاره شده شون دوباره به وضع اول برمیگرده. صبح روز بعد اون پرندهشون برگشت و سرنوشت پرومته برای سالها و سالها شد همین شکنجه هر روزه. و این طور بود که پرومته اولین قربانی شد، نه در معبد خدایان که در پیشگاه انسان. حالا بیایید اینجا یه قدم از داستان فاصله بگیریم. پرومته قدرت پیشبینی داشت و احتمالاً از همون اولین لحظه‌ای که داشت انسان رو خلق میکرد میدونست که یه روز باید خودش رو فدای این مخلوقش کنه. میتونست هر لحظه تصمیمش رو عوض کنه و دیگه به انسانها کمک نکنه. اما تا آخرین لحظه پای انسان موند. البته توی اسطوره اومده که این شکنجه ابدی نبود و بین 300 تا 30,000 سال طول کشید تا آخر یک روز هرکول اون عقاب رو کشت و پرومته رو از زنجیر آزاد کرد. تاریخ اساطیر پر از خدایانی که لیاقت پرستیده شدن نداشتند. یونانی ها سالها زئوس رو میپرستیدن، براش نظم میکردن و خلاصه همه کاری میکردن تا خشمش برانگیخته نشه. شاید هیچ وقت معبدی برای پرومته ساخته نشد، اما بین انسان‌ها همیشه به عنوان یک قهرمان ستایش شد. آیسخولوس یونانی تقریباً 200 سال بعد از هزیود تراژدی پرومته در زنجیر رو نوشت. سال 1820 پرسی شلی نمایشنامه پرومته رها از زنجیر رو نوشت و همسرش ماری شلی هم چند سال بعد داستان فرانکشتاین که دیگه میشناسید رو با زیر عنوان پرومته مدرن منتشر کرد. ولی سرنوشت انسان با تبعید پرومته تموم نمیشه. زئوس هنوز به فکر انتقامه. اگه بخواید نسل یه موجود رو بدون اینکه بکشیدشون منقرض کنید، چی کار میکنید؟ این سوالی بود که زئوس مدت‌ها از خودش میپرسید و بالاخره یه روز به جوابش رسید. برای فهمیدن این قسمت از داستان مهمه که یه نکته رو بدونیم. تا اینجا حرفی از جنسیت انسان‌هایی که پرومته خلق کرده بود نزدیم. اما باید بدونیم که توی اساطیر یونان انسان تا مدت‌ها فقط از جنس مذکر بود، یعنی زنی بین آدما وجود نداشت. شاید بپرسید خب پس چطور تولید مثل می‌کرد؟ انسان اصلا به تولید مثل نیاز نداشت یا فکر می‌کرد نیاز نداره، چون اصلا نمی‌دونست مرگ چیه. نه بیماری، نه پیری، نه بلایای طبیعی و غیر طبیعی هیچ کدوم انسان‌ها رو نمی‌کشت. جالب، اصلا انسان‌ها اسم هم نداشته، مثل یه گله اسب وحشی که توی یه دشت برای خودشون میچرن. اما همه چیز قرار بود تغییر کنه. اپیمته هرچند به سرنوشت برادرش دچار نشد، اما از کوه اولمپ هم اخراج شد و اومد روی زمین بین انسان‌ها. پرومته قبل از تبعید از سرنوشتش به اپیمته خبر داده بود و ازش فقط یه خواهش کرده بود: هر هدیه‌ای که زئوس برات فرستاد تو قبول نکن. و احتمالاً لازمم نیست بگم که اپیمته دقیقاً برعکس اون کاری رو که برادرش گفته بود رو کرد. همون موقعی که انسان‌ها توی معابد داشتن نذریه‌هاشون رو تقدیم زئوس می‌کردن و به درگاهش دعا می‌کردن، این خدای ظالم در حال ریختن نقشه برای بدبخت کردن این موجودات به نظر خودش حقیق بود. زئوس به برادرش هفاستوس دستور داد تا اون هم موجودی بسازه شبیه به انسان، اما از جنس مؤنث. هفاستوس هم که کلن سازنده ماهری بود، با الهام از زیبایی همه الهگان اولمپ چنان زن زیبایی ساخت که حتی خدایان هم دلباختش شدن. هر کدوم از این الهگان قدرتی به این زن دادن. در واقع اومدن یه جورایی نسخه آپدیت شده ی انسان رو بیرون دادن. به خاطر این موهبت‌هایی که از خدایان گرفته بود، اسم این زن رو گذاشتن پاندورا. ترکیب پان یعنی همه و کامل و دورا یعنی قدرت و استعداد. به زبان امروزیش رو بخوایم بگیم میشه همه چی تموم. زئوس پاندورا رو به همراه هرمس پیام رسان خدایان برای اپیمته فرستاد و پیغام داد که این هدیه رو به عنوان پاداش خدمت در زمان خلقت موجودات قبول کن. اپیمته هم که مسحور زیبایی زن شده بود، نصیحت برادرش رو فراموش کرد و خوشحال و شاد دست زنش رو گرفت و رفت تا به خیال خودش زندگی مشترکشون رو شروع کنه. توی خونه اپیمته پاندورا یه جعبه‌ای رو در آورد و یه گوشه‌ای گذاشت. اپیمته کنجکاو شد. پرسید توی این جعبه چیه؟ پاندورا جواب داد نمیدونم، زئوس این جعبه رو به عنوان هدیه ازدواج به من داد و گفت با خودم روی زمین بیارم. چیز مهمی نیست، درش قفله. و بعد به کلیدی که از گردنبندش آویزون بود اشاره کرد و ادامه داد اینم کلیدشه، ولی زئوس خیلی تاکید کرد که به هیچ عنوان بازش نکنن. اپیمته شونه‌ای بالا انداخت و گفت عجیبه، کلیدشو بهت داده و گفته بازش نکنی. اصلا من از اولش هم از کارهای این زئوس سر در نیاوردم. این جعبه تا مدت‌ها کنار اتاق پاندورا موند. اما بالاخره توی اون دوران زندگی به عنوان تنها زن توی جامعه‌ای که همه مرد بودن خیلی اتفاقات هیجان انگیزی به دنبال نداشت، تا در نهایت یک روز ترکیبی از ملالت و کنجکاوی پاندورا رو به این واداشت تا ببینه توی این جعبه مرموز چیه. اما وقتی در جعبه باز شد که دقیقا همون چیزی هم بود که زئوس میخواست، موج سیاهی از بلاها و بدبختی ها بیرون زد. قحطی، بیماری، پیری، حسادت، خشم، دروغ و خلاصه همه چیزایی که باعث فرسودگی بود توی دنیای انسانها رسوخ کرد و شد آنچه شد. پاندورا که فهمید چه اشتباهی کرده سری در جعبه رو بست، اما نه اونقدر سری که بتونه جلوی اون بلاهایی که بر سر انسانیت آورده بود رو بگیره. زن اما یه بار دیگه در جعبه رو باز کرد به خیال اینکه محتویات رفته این دفعه به داخل برمیگردن، ولی این اتفاق نیفتاد. به جاش یه گلوله نورانی که ظاهراً ته جعبه جا مونده بود از جعبه خارج شد و همه دنیا رو از یک احساس گرم و لذت بخش پر کرد. این گلوله نور امید بود و اینطور شد که امید به عنوان آخرین هدیه از طرف خدایان به دنیای انسانها وارد شد. شاید امروز اگر از زئوس بپرسید چرا بعد از اون همه بدبختی تا اون جعبه بدشگون امید رو گذاشته بود، جواب بده چون نمیخواستم انسانها یه دفعه نابود بشن. میخواستم با همه مشکلات به بهتر شدن اوضاع امید داشته باشن و ذره ذره توی بدبختی هاشون فرو برن. شاید هم این دیدگاه خیلی بدبینانه است. شاید لحظه آخر دلش به حال انسان سوخت و نخواست کامل از بین ببرتشون. شاید هم دلش برای بقیه حیوانات سوخت که نمیتونستن با قدرت انسان توی طبیعت رقابت کنن. به هر حال انگیزه زئوس هرچی که بود، داستان انسان ادامه پیدا کرد. توی بعضی از روایت‌ها اومده که بعد از چند سال زئوس یک سیل بزرگ فرستاد تا نسل انسان رو از روی زمین برداره. ولی دختر و پسر اپیمته و پاندورا که اسمشون دوکالیون و پیرا بود، به یک غار روی یک کوه بلند پناه بردن و زنده موندن و بعد از سیل وقتی که از اون غار بیرون اومدن با راهنمایی پدرشون سنگ‌هایی رو از روی زمین برداشتن و پشت سر انداختن. سنگ‌هایی که دوکالیون مینداخت تبدیل به انسان‌های مذکر و سنگ‌هایی که پیرا مینداخت تبدیل به انسان‌های مؤنث می‌شدن. این انسان‌ها بعداً شهر آتن رو ساختن و زمین رو، و یا شاید بهتر بگیم یونان رو، مسکون کردن. موسیقی اما بریم سراغ حرفی که اول اپیزود زدم، اینکه توی این داستان مضمون‌های آشنایی شنیدیم، اونی که من میخوام در موردش چند جمله بگم. من اصلاً و ابداً کاری به جنبه مذهبی داستان ندارم، ولی نقش پرومتئوس اوست در برابر خدا و شیطان توی دینهای ابراهیمیه. هرچند به نظر من این نقش چند باری بین این دو خدا عوض میشه، اما اسطوره‌شناسا گاهی زئوس رو معادل خدای واحد و پرومتر رو معادل شیطان قرار میدن. زئوس انسان رو از داشتن آتش منع کرده بود، همونطور که خدا با آدم در مورد خوردن اون میوه ممنوعه هشدار داده بود. میگم اینجا فقط مضامین و تم‌ها شبیه هستن و مطمئناً وقتی وارد معنا و تعبیر داستان بشیم تفاوت‌های زیادی می‌بینیم. بذارید بگم اساطیر یونان کی نوشته شد. هزیود شاعر یونانی، تبارشناسی خدایان یا تئوگونیا و کتاب دیگرش کارها و روزها رو حدود 700 سال قبل از میلاد می‌نویسه. زمانی که توی تقویم پیامبران ادیان ابراهیمی بین موسی و عیسی و شاید یکم بعد از پادشاهی سلیمانه. اما بیاین یه 1000 سالی برگردیم عقب. توی این زمان توی اساطیر بابل و بین النهرین دو خدا داریم به نام انکی و انلیل توی اسطوره انوما الیش که میتونن دوباره روبروی زئوس و پرومته قرار بگیرن. و جالبم این که پدر هزیود در واقع اهل مناطقی نزدیک به همین بابل بوده. کوتاه کنم حرفم رو. اینها رو گفتم تا بتونیم با هم بیشتر درک کنیم چرا وقتی داریم اسطوره ای از یک ملت رو میخونیم داخلش عناصری میبینیم که شبیه به اسطوره های یک ملت دیگه با فرهنگ شاید کاملا متفاوته. نکته آخر این مسئله که پاندورا یک زن مسئول آوردن اون بدبختی ها به دنیای مردان بود، خب قطعا توی زندگی زنان و جایگاه اجتماعیشون توی یونان باستان تاثیرگذار بود و البته امروز هم مورد نقد مدافعان حقوق زنانه. دیگه قضاوت و تفسیر مسئله به عهده محققان و شنونده داستان. اون چه شنیدید دومین اپیزود از پادکست ساگا بود. قسمت بعد از یونان میایم بیرون و پا میذاریم به قاره آمریکا و دنیای افسانه‌های سرخپوستان و بومیان آمریکای شمالی. ممنون از اینکه ساگا رو میشنوید. پادکست ما رو میتونید از طریق ساوند کلاود و کانال تلگرام و یا هر جایی که پادکست گوش میدید پیدا کنید. برای پیدا کردن پادکست هم میتونید کلمه گلوسین GOLOSEIN رو توی این اپلیکیشن ها جستجو کنید. راه های ارتباطی با پادکست از طریق ایمیل و توییتر رو هم توی شونوت ها میتونید پیدا کنید. پادکست ساگا و همینطور بقیه پادکست های فارسی میتونن با معرفی این پادکست و توسط شما به دوستان و آشنایانتون بهتر و بهتر بشن و به شخص معتقدم یه روزی پادکست فارسی میتونه به عنوان یک رسانه داخلی توی ایران محبوبیتی که لیاقتش رو داره پیدا کنه و به صورت جدی روش سرمایه گذاری بشه و شما میتونید به عنوان مخاطب اولین قدم توی این راه رو بردارید. پس تا داستان بعد، داستانتون خوش. خدا نگهدار.
Join the fun as Jolly Shows comes to the Clarksburg Outlets Carnival April 4th through 14th. Ride the Raptor, the Giant Wheel, or one of our great kiddie rides on the Midway. Win a prize at one of the games. Taste some delicious carnival foods like funnel cakes, cotton candy, candy apples, or sausage and peppers. Yum! There's fun for the whole family. Save up to $43 on ticket packages at jollyshows.com through April 4th. The Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Don't miss it!